بسم الله الرحمن الرحیم. رساله سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، صفحه 131، صفحه 6. قال العارف الباری الشیخ عبدالرزاق القاسمی قدس سره به تأویلات فی قوله تعالی حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم ای قیرت صغر اعضائهم. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که در قیامت تمام اعمال ما چنان به ما نشون داده می شود که ما گمان می کنیم که این کار رو همین الان انجام دادیم، نه گمان می کنیم، یعنی به اینجور به نظر می رسه که ما کار الان انجام دادیم، هیچ جور نمیتونیم منکر بشیم. بعد گفتیم که ولی بعضی ها در مقابل خدا منکر میشن به خاطر اینکه جاهلن به اینکه خدا به همه چیز عالمه. بعد رسیدیم به اینجا که ملکی موکل بر ماست که همه کارهای ما به اون نسبت داده میشه، بنابراین اون می شود دفتر اعمال ما، همونطور که ما می شیم دفتر اعمال خودمون. او از همه چی اطلاع داره، همونطور که ما اطلاع داریم. بعد اگر ما در قیامت منکر بشیم اون ملک شهادت می ده. ما شهادت ملک رو قبول نمی کنیم، انکار میکنیم. البته نه همه مؤمنین این کارو میکنند، کسانی که به خدا جاهلن این کارو میکنند، و الا اونایی که مؤمنن و میدونن خدا عالمه انکار نمیکنند. بعد که انکار کردن خداوند مهر بر دهان اونها میزنه و اعضایشون رو به نطق میاره. خب به ظاهر آیه ما توجه کنیم، این چنین میگیم اعضا شروع میکنن به حرف زدن با زبان قال، به طوری که صداشون شنیده میشه، میگن ما این کاری کردیم اون کاری کردیم. ولی الان از عبدالرزاق کاشانی میخوام نقل کنیم که ایشون در این قسمت از عباراتش نگفته که اعضا به لسان قال جواب میدن، گفته به لسان حال جواب میدن و شهادت میدن. لسان حال اینه، خداوند اعضا رو طوری به شکلی در میاره، تغییر میده، اعضا رو تغییر میده و به شکلی در میاره که اگر کسی ببینه این عضو رو بفهمه که این عضو این کار رو کرده. حالت و هیئت و شکل و اون صورتی که برای عضو هست کاشف از اعمالی است که این عضو انجام داده. این نحوه شهادت دادنشونه. بعد میگه این که خداوند در آیه فرموده انتقى الله الذي انتقى كل شيء، منش همینه، خداوند همه چیزها رو طوری آفریده که اگر کسی دقیق اونها رو نگاه کنه همه چیز باطن و ظاهر و مخلوق رو میفهمه، منتها ما نمیدونیم. در مورد انسان علمی هست به نام علم قیافه شناسی که از حضرت یوسف باقی مونده. الان یهودی ها اون علم هنوز دارن ولی بین ما مسلمین از این رفته. قیافه رو نگاه میکنه میفهمه که نه بر اثر تجربه، بر اثر این که علم خاصیه، میفهمه که این باطنش کیه و چه نوع اعمالی رو مایله، چه نوع اعمالی رو انجام میده. یعنی همه موجودات به طوری آفریده شدن که ظاهرشون علامت باطنشون باشه، منتها ما نمیدونیم. پس انتقى کل شیئن یعنی همه چیز رو خدا چنان آفرید که گویا داره نطق میکنه و خودش رو معرفی میکنه، ولی نطقی هم نمیکنه، اما همین حالتش خودش نطقه. پس انتقى کل شیئن رو عبدالرزاق کاشانی اینطوری معنا میکنه، یعنی هر شیئی ظاهرش گویاست که این چه کار است و چی هست. در آخرت هم خداوند همین رو که برای همه موجودات هست ولی مخفیه همین رو آشکار میکنه. یعنی عضو طوری قرار میده که هر کسی ببینه بفهمه این کار کرده. پس نطق به لسان حال است، همونطور که موجودات در همین جا هم لسان حال دارن، منتها ما لسان حالشون نمیفهمیم. نطق به لسان حال است نه به لسان قال. این حرفیست که کاشانی در اینجا میزنیم، نمیگه به لسان قال نیست، میگه به لسان حال هست. حالا شاید لسان قالم باشه. عبارت بعدی هم از باز همین کاشانی نقل میشه، ولی عبارت بعدتر از فیض نقل میشه. فیض هم بیان میکنه که بعضی از اهل معرفت در مورد این آیه چه گفتن، ولی اصرار داره که به لسان حال نیست بلکه به لسان قاله. این اختلاف در تفسیر این آیه هست، بعضی میگن به لسان حاله بعضی میگن به لسان قاله. ما هر دوشو داریم نقل میکنیم، بالاخره یکی از این دوتا هست دیگه. عبارت رو بخونیم، صفحه 131 صفحه 6 قال العارف الباره از شیخ عبدالرزاق القاسانی قدس سره در کتاب تعبیلاتش که به نام تفسیر محی‌الدین معروف شده، دو جلدم هست، پر از تعبیلاته. خودش هم اسمش هست دیگه، کتاب تعبیلات. بعضی تعبیلاتش هم خیلی سخت به ذهن میاد، یعنی میشه گفت دور از ذهنه، ولی خب ایشون ذکر کرده. تفسیر پرده برداشتن از ظاهر آیه است، تعویل به قول خودشون رفتن به سراغ باطن آیه است. نه تعیین مصداق که تعویل نیست، اصلا عبارت رو جور دیگه معنا کردن و به قول خودشون معنای باطنی گفتن، باطن آیه رو به دست بیارن به قول خودشون. البته حالا مثل همین که الان داریم، ظاهر آیه اینه که اعضا نطق میکنن، ما میگیم نطقشون به اینه که نشون میدن، نشون دادن غیر از نطق کرد،
خلاف ظاهر.
یعنی اینا میگن باطنه، باطن. میشه تعبیل. البته بعضی تعبیلات واسطه های فراوان داره، یه مقدار از این دور میشه. بعضی تعبیلات خود به ذهن نزدیکه، مثلا آدم فکر میکنه که به ذهن خودش هم خطور میکنه، اگه کسی این آیه رو ببینه این احتمال این تعبیل آشکار رو میده، ولی اون تعبیلای دور رو کمتر احتمال میده. در قول خداوند متعال که فرمود حتی ازا ما جاؤها، یعنی جاؤن نار را، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، این هم وقتی که بالاخره منکر میشن به سمت نار که میان، اعتراف ازشون میخواد گرفته بشه، اعتراف نمی کنن و انکار میکنن، بعد اعضا شروع میکنن به شهادت دادن. قال در ضمن قول خداوند ای قایرت، این ای قایرت مقول قوله، لذا مصحف تو گیومه نوشته. عبدالرزاق کاشانی در تعبیل این آیه این چنین گفته، ای قایرت صبر و عزاهم، شهادت رو داره بیان میکنه، چگونه اینها شهادت میدن، چگونه این اعضا شهادت میدن، بیان میکنه ای قایرت صبر و عزاهم، صورت ظاهری اعضاشون تغییر میکنه، و صبرت اشکال این اعضا علی هیئت اعمال ملتی ارتکبوها، صورت گری میشود اشکال این اعضا بر هیئت اعمالشون، اعمالی که مرتکب شدن، یعنی طوری صورت این اعضا قرار داده میشه که حکایت از اعمالی که ارتکاب کردن بکنه، حکایت از اونا بکنه. و بدلت جلودهم و ابصارهم، پوستشون مبدل میشه، ابصار یعنی چشماشون مبدل میشه، اینکه ابصارهم در ابصار یعنی بشری، این همون اصل تفسیر باشه بر جلود. ولی خب من احتمال میدم که ابصارهم باشه، حالا باید مراجعه کنیم به خود کتاب کاشانی ببینیم ابصارهم یا ابشارهم.
بله
جنودم داریم، بله جنودم داریم، افسارم داریم، سمم داریم. حالا اینجا میگه جنود هم و افسار هم، وقتی جنود هم که احتیاج به بشره نیست. حالا منم نمیدونم بشره جمعش افسار میشه یا نمیشه. حالا بر فرض اینکه جمعش افسار بشه، ما میتونیم بگیم که جنود کسی کردی دیگه لازمه بود افسار بشه بکنی. پس به نظر میرسه که افسار هم درست نیست. حالا من به عنوان احتمال نوشتم تو کتاب، چون مراجعه نکردم ببینم که افسار یا افساره. فنطقه به لسان الحال، نطقه یعنی هر یک از اعضا، به لسان حال دلالت میکنه و تدل و بالاشکال یعنی با اون شکل جدیدی که گرفته دلالت میکنند الان ماکان و یعملون، دلالت میکنه بر عملی که در دنیا انجام میدادن. و لنطقها به حاضر لسان، و حاضر لسان این لسان حال همونجور که پاورگیتون هم اشاره کردیم. و چون که این اعضا به لسان حال نطق میکنن، خداوند فرموده انطق الله الذی انطق کل شیء، این کل شیء یعنی همه موجودات به لسان حال دارن نطق میکنن، مطلب شما متوجه نمیشید. از لا یخلو شیء ما من نطق به هذا اللسان، هیچی رو نمیتونید پیدا کنید که نطقی با این لسان حال نداشته باشه. همه موجودات با لسان حالشون نطق دارن، ولکن القافلین لا یفقهون.
اینا
تو دنیا میشه؟ تو دنیاش بل همین مال دنیاست، این مال دنیاست. تو آخرت که همه میفهمند، تو آخرت همه که روشن میشه. تو دنیا کسی که غافل باشه نمیفهمه.
تو دنیا به لسان
حاله، ایشون میگه تو دنیا به لسان حاله، تو آخرت هم به لسان حاله. مثلا تو دنیا همه نمیفهمند، تو آخرت تو رسی همه میفهمند. و قال، یعنی قال همین عبدالرزاق کاشانی در تفسیر قول خداوند متعال که در سوره نور فرموده الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر و طیر و صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. قال در قول خداوند من فی عالم السماوات، من فی عالم السماوات و الارض مقول قوله. ببینید جمله جمله آیه رو داره معنا میکنه به ترتیب از اولش. یسبحش و علم تر ان الله یسبح له رو که آسون بوده معنا نکرده، از من فی السماوات شروع کرده به تفسیر کردن. بنابراین یسبح رو بر سر این کلام کاشانی باید در بیاریم. معنا اینه یسبح له یعنی لله من فی عالم سماوات الارض. اونجا میگه که سماوات، ایشون سماوات رو عبارت میگیره از مرتبه های عالی، و مرتبه های عالی رو در هر موجودی عبارت از روحش میدونه. انسان دارای روحه، دارای جسده. روح رو میگه بالاست، جسد پایینه، بنابراین جا داره که در مورد روح بگیم سماوات عالم الارض، در مورد جسد بگیم عرض و عالم الجسد. عالم و اراض الجسد اینطوری که جسد رو بر عرض تطبیق میکنه یا عرض رو بر جسد تطبیق میکنه، سماوات و مرد. بعد میرسه به تیر، تیر رو تطبیق میکنه بر قبا، صافات رو تطبیق میکنه بر ترتیب قبا که همه در همون موکن خودشون هستن و صف بستن در همون مرتبه‌ای که باید باشن. بعد صلات رو به معنای طاعت میگیره، میگه همه صلات خودشون رو یعنی طاعت خودشون رو میدونن، همه میدونن که عبد کیان، همه میدونن عبد کیان رو تشبینن دارن تصمیم میکنن. ولی حالا کافر تشریعاً تصمیم نمی کنه، ولی کافر هم تشریعاً داره تصمیم می کنه، روحش تصمیم می کنه، جسدش تصمیم می کنه، قوایش تصمیم می کنن، همه اینا می دونن که چی هست. یعنی جایگاه خودشون رو که جایگاه عبده می شنسن، هیچ وقت طغیانی براشون نیست، اینا همه تشریعی هم بسید. به اختیار که میرسه کافر جدا میشه، خدا این کار میکنه. این بیانیست که کاشانی در تفسیر این آیه داره. از رو میخونم: یسبح له من فی عالم سماوات الارض. کسانی که در عالم سماوات هستند، سماواتی که برای ارواح هست یا سماواتی که عبارت از ارواحه، اضافه رو بیانیه بگیرید یا لامیه بگیرید، ترزش معنی میشه. به تقدیس، به تقدیس متعلق به تصویحیست که ذکرش نکرده. یسبح لله من فی عالم سماوات الارواح. یسبح به چی؟ به تقدیس و اظهار صفات الجمالیه. تقدیس میکنه خدا رو، تقدیس از ماده، تقدیس از نقائص، و اظهار میکند صفات جمالی خدا رو، صفات ثبوتی. صفات جمالی صفات ثبوتی است. روح انسان دارای علمه، دارای قدرته، اینا صفات وجوده، اینا صفات های کمالیه، خدا اصلش رو داره. پس اظهار میکنه صفات جمالی الله رو. مثلا صفات جمالی الله علمه، قدرتی و امثال ذالکه، روح انسان ها این صفات اظهار میکنند. اگه کسی به نظر آیتیت به این ارواح نگاه کنه، علم و کمالات وجود تو این ارواح میبینه و همین را آیت میگیره برای صفات ثبوتی خدا، یعنی صفات جمالی او. خب این داره الان این موجود، یعنی این روح داره به لسان حالش صفات جمالی خدا را اظهار میکنه، نشون میده. لازم نیست صحبت کنه بگه خدا دارای این صفات است، بلکه خودش صفات خودش را ظاهر میکنه، صفاتی که عاریه گرفته از اصل، اصل داره میکنه، یعنی اصل این صفات داره. و من فی عالم اراض الاجساد، یعنی و یسبح له من فی عالم اراض الاجساد. این والارض داره معنی میکنه که تو آیه آمده. عرض میکنم جمله به جمله آیه رو به ترتیب داره معنی میکنه و تصویر میکنه برای خدا من فی عالم اراض الاجساد. تصویر چی میکند؟ به تمجید و تعظیم یک، به اظهار صفات جلالی دو. صفات جلالی یعنی صفات فردی. این جسد صفات خودش را که صفات مادی ظاهر میکنه تا بفهماند که خداوند مبرای از این صفات است. پس صفات سلبی خدا را داره ظاهر میکنه به این صورت، هم خدا را تمجید و تعظیم میکنه، هم صفات جلالی او را ظاهر میکنه. خب و تیر القوا نفسانیه و سریه بالامرین. و تیر القوا یعنی و یسبح له تیر القوا، اضافه تیر به قوا اضافه بیانی است. تیری که عبارت از قواست خدا رو تسبیح میکنه. کدام قوا؟ هم قوای نفسانیه، هم قوای سریه. قوای نفسانیه قوایی هستن که ما بهشون میگیم قوای حیوانی، که در بدن حلول میکنن، جسمانی هست. سریه، سر همون مرتبه عالی عقله. قوای سریه یعنی قوایی که مرتبطن به عقل، عقل از مرتبه پایینش تا مرتبه بالاش، قوایی که مربوط به اونن، اینا همه تصمیم میکنن. هم قوای نفسانیه هم قوای سریه تصمیم میکنن. چه نوع تصمیحی؟ بالامرین. یسبح له تیر القوا بالامرین. بالامرین یعنی هم به تقدیس هم به تمجید، یا هم به اظهار صفات جمالی هم به اظهار صفات جلالی. به امرین همین اسم گفتیم دیگه، امرین رو قبلا گفتیم، تقدیس و تمجید یا اظهار صفات جمالی و اظهار صفات جلالی.
چرا تو ارواح میگه تقدیس ولی تو اراضی میگه تمجید؟
ارواح به خاطر اینکه مجردن از ماده، با این تجردی که مربوط به خودشونه حکایت میکنن از تجرد خدا، حکایت میکنن از تجرد خدا که خدا هم مجرد است، یعنی تقدیس میکنن مجرد است از نقائص و ماده. اما این اجساد خدا رو تمجید میکنن، همونطور که اونا اظهار صفات جلالیه میکنن، خدا رو تمجید میکنن، یعنی بزرگواری و نبود نقایص خدا رو یاد میکنن، که نقایصی که ما داریم خدا نداره. و تیر القبر نفسانیه و سریه تسبیح میکنن خدا را بالامرین، که بالامرین توضیح دادن. پاورقی نوشته یه طاعت تکوینی، ظاهرا درست نیست، لااقل شماره رو مسیح درست نذاشته. امرین طاعت تکوینی نیست، امرین همون تقدیس و تمجیده یا اظهار صفات جمالیه و اظهار صفات جلالیه است.
این 6 احتمالا 6 برای 8 باشه.
آه 6 بله، از این کنم شماره احتمالی باشه. 6 خوبه، ایل جمالیه و جلالیه، این 6 خوبه. پس اون 6 هم که بالا باشه غلط در میاد. 5ش خوبه که نمیشه لسان حال، لسان حال 6 نوشته جلالیه و جمالیه، به حاضر لسان این لسان جلالیه جمالی، اون 6 هم درست نیست.
نه درست نیست، نه پاورش
6 هم به حاضر لسان،
لسان حال
5 رو اون بالا نوشته، ما درست نوشته 5 رو. لنطقها به حاضر لسان، پایین نوشته ای لسان حال، این تا اینجاش درست آمده.
که میدونم یا
6 هم همون 5
5
6 همون 5 حالی چرا اینجا نوشته سه نمیدونم. 7ش هم درست نوشته، 8 هم غلط نوشته. حالا علی حال این مطلب روشن ظاهرا مصحح حاشیه رو جابجا نوشته، شاید هم تو خود کتاب جابجا آمده، نمیدونم. صافات رو میخواد معنی کنه، صافات همون معنی صاف رو میده، چیزهایی که به ترتیب کنار هم قرار گرفتن صافات هم. تیر وقتی که بالش رو باز میکنه بال نمیزنه، صاف صفه، در حال اون که بال میزنه بهش میگن دف، اونی که بالشو باز میکنه میگن صف. میگن پرندگانی که دفشون بیشتر از صفشون حلال گوشتند، اینطور گفته میشه، البته حالا شاید کلیت هم نداشته باشه. اونی که صفش بیشتر از دف حرام گوشته، مثلا عقاب رو نگاه کنید صفش بیشتر از دفشه، یعنی بیشتر وقت که داره رو هوا میره بالش صافه، بال نمیزنه. حالا اینجا هم همینطوره که صافات یعنی تیرهایی هستن که صافن، یعنی بال نمیزنن. ولی خب ایشون معنا میکنه صافات رو به معنای صف کشیده ها، در یه ترتیب خاصی واقع شده ها، که همه در ترتیب خاص واقع شدن، مثل اینکه صف بستن. یعنی هر کی در جایگاه خودش، قوه مجرد بالاتر، قوه مثلا حیوانی متوسط، قوه نباتی پایین، هر کدام از این قوا در جایگاه خودشون هستن، صف بستن. یعنی
به ترتیب
قلب، به ترتیب اهمیتی که دارن، به ترتیب اهمیتی که دارن. تیرون چیزی بودن؟ تیرون قوا گرفته.
خیلی
داره تعبیر میشه، ولی اصلا بعضی تعبیراتش سخت به ذهن میاد، نمیخوام بگیم باطله، ولی سخت به ذهن میاد. صافات بعد میگه مترتبات فی مراتبها، همه در مرتبه خودشون به ترتیب حاضرن و قرار گرفتن، هیچ کدوم از مرتبه خودش تجاوز نمی کنه، هیچ قوه خیال نمیاد کار عقلانی انجام بده و قوه عقل هم نمیاد کار حاضر رو انجام بده، هر کی مشغول کار خودشه به ترتیبی که تکوین در اون ترتیب قرارش داده. مترتبات فی مراتبها من فضای سر، در اون فضایی که فضای سره همه در جایگاه خودشون هستن، تمام کارها هم در اختیار سره. سر عقل، عقل لطیف شده است، عقل مخدوم همه قوا است.
سر عقل،
بله سر عقل لطیف شده است،
اطاف سبب سر داره،
بله تو اطاف سبب سر داره، چه مسئله چهار، مسئله پنجمه، بعد بعد خفی میشه، بعد هم عقل میشه. لطایف سبه عبارت از طبع و نفس و قلب و روح و سر که سر میشه پنجمی، خفی اخوا میشه شش و هفت، که خفی اخوا من انسان های عادی نیست.
مال هم بیم این اخوا چون من خیلی جاها دیدم، ولی قصد کن چیزی که شما میگه بول نرسیده.
نه هر کدوم درجه لطیفتر قبلشونه. طبع و وقتی لطیفش کنی میشه نفس، نفس رو لطیف کنی میشه قلب یا روح، بعد چهارمی که حالا یا قلب یا روح، پنجمی هم سره. این همه لطیف شده همون یک چیزه. لطیف شده یعنی چی؟ یعنی آینه جلا داده شده. میدونی که عقل ما از بالا دریافت میکنه، هرچی این عقل رو بیشتر جلا بدید، آینه رو بهتر تمیز کنید، عکس بیشتری پیش میفته. کار عارف این است که عقلش رو لطیف کند یا اینکه جلا دهد تا عکس بیشتری از آینه رو
پیش کنید. مراتب عقل هم دیگه
درسته؟ نه، مراتب عقل هم مراتب استکمالی عقل، کمالی عقل. از طب که شروع میکنی یعنی که طب عقل نیست، نفس هم عقل نیست. بعضی ها بعد از نفس عقل رو زکردن، بعضی ها قلب رو زکردن یا روح رو. این خیلی توی مسئله ترتیبش رو بعضی ها لحاظ رعایت نکردن. بعضی عقل رو لحاظ کردن، بعضی قلب رو، بعدم روح رو، بعدم سر. اون وقت فرق هم میکنه، اون پایین تر به تفصیل دریافت میکنه، هرچی بالاتر میره اجمال دریافت میکنه. اجمال در مسائل علمی قوی تر از تفصیله. مثلا ملک اجتهاد اجماله، اون چی تو رساله نوشته تفصیله. یه دونه ملک اجتهاد همه اون تفاصیل داره، تازه میتونه تفاصیل دیگری که تو رساله نوشته استنباط کنه و استخراج کنه. پس اجمال خیلی قوی تر از تفصیله، برخلاف علم اصول که در اونجا علم تفصیلی قوی تر از علم اجمالی، در اونجا علم اجمالی قوی تر از علم تفصیلی. بنابراین هر چی به سمت بالا بریم اجمال بیشتر میشه، به سمت بیشتر میشه تفصیل کمتر میشه. تو تب تفصیل خیلی زیاده، تو نفسی خود جمع میشه، هر چی بالاتر بره جمعتر میشه تا میرسه به خفیه اخوا که دیگه تقریبا اوج وساطته. خفیه اخوا هیچ ما خبر نداریم. این خفیه اخوا مال انبیاست، مال حتی عرفای بزرگ معمولی نیست. عرفا تماما تا سر که میرسن متوسط میشن، بالاتر نمیرن.
سر خفی
ولی
بعد از روح سر خفی، سر اخفایی
بعد روح سر بعد خفیه بعد اخفاست دیگه. سر رو تکرارش نکنی، سر میشه پنجمی، خفی ششمی، اخفا عقل رو من نگفتم. عقل رو بعضی ها ذکر کردن به جای قلب، بعضی ها ذکر نکردن. اونی که من شمردم ذکر نشده شمردم. طبع و نفس و قلب و روح و سر رو خفی عقل رو، عقل رو من نشمردم.
حالا سر رو بتونیم تطبیق کنیم به عقل مصطفا؟
نه، اینجا اون تقسیمات مستفاده اینا نیست. اینجا به لطافت عقل کار میکنم، نه به ذخایر عقل. در عقل مصطفی، در عقل برفه ذخایر عقل رو نگاه میکنیم که معقولاتش زیاده. در این تقسیم لطائف ما به لطافت عقل توجه داریم، نه به ذخایرش. اون یه تقسیمی، یه تقسیم ممکنه بر هم تبدیلم کنه، ممکنه تبدیل کنه، ولی اینطور نیست که تقسیم یه تقسیم باشه، دو تقسیم. درسته عرض میکنم خفیه تنها، اخفای تنها. سر جداست، سر تو پنجمه دیگه، تو شیش شما سر نمیارید، تو هفت هم سر نمیارید. میگید خفی و اخبار، نه سر خفی و سر و اخبار. اون دفعه سال جدید من از کردم که سر فقط تو مرتبه پنجمه، یه تو شیش و هفت نیست. مستقیمات به نور سکینه. مستقیم به معنای صاف نیست، به معنای مترتب نیست. چون اینو گفت صافات مترتبات این دوباره تکرار من رو میده. مستقیم از اقامه میاد، یعنی همشون مقیمند به نور سکینه، یعنی با اون نوری که آرامش بخشه، هر کدوم در موطن خودشون آرامند، تجاوز نمی کنه. خودشون پرسش میگه لا یتجاوز واحد و منها حده، هیچ کدوم از اینا از حد خودش تجاوز نمی کنه. همه در همون جایی که قرار داده شدن تشمیلن استقامت می کنن و قائمند و اقامه دارند، هیچ کدوم از حد خودشون تجاوز نمی کنن، جای دیگه نمی رن. یعنی هیچ وقت خوب خیال نمی ره کار عقلانی بکنه، عقل نمیاد پایین کار نباتی حیوانی بکنه، هر کدوم در جای خودش مشغول انجام وظیفه محوله هستند. کما قال و ما منا الا و لهو مقام و معلوم، آیه ظاهرا و لهو داره، هیچ کدوم از ما نیستن مگر مقام معلوم دارن، هر کدوم در جای خودشون در محل اقامه خودشون استوارن و جا عوض نمی کنن. البته این ما منا الا و لهو مقام و معلوم رو در مورد ملائکه میگن، ملائکه هر کدوم در مرتبه خودشون هستن، کار خودشون رو و وظیفه خودشون انجام میدن، هیچ وقت ملکی از جایگاه خودش تجاوز نمی کنه، نه پایین نه بالا. اینا هم همینطوره، قوا هم همینطوره، قوا هر کدوم در هر جا قرار داده شدن همون جا مستقیمن و تجاوز از اون حد نمی کنن.
قوا رو ملائکه می دونن،
قوا هم شاید به تعبیری ملائکه حساب بشه یا ابزار ملائکه که اینا قبلا گفته شده خودش. خب تا این آیه تا قسمت صافاتش معنا شد، حالا آیه دنبالش میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه. کلون قد علم صلاته یعنی چی؟ صلات در لغت یعنی طاعته، قوی ترین طاعت رو صلات میگه. ایشون در اینجا صلات رو یعنی طاعت میگه. کلون قد علم صلاته با عطف تفسیر میگه و طاعته المخصوصت به، و طاعته المخصوصت به، همه میدانن اون طاعت مخصوص خودشون چیه، یعنی وظیفه ای که بهشون محول شده همه شون میدونن و باید هم در مقابل وظیفه مطیع باشند و انجام دهنده باشند. خب بیان میکنه طاعت مخصوص به هر یک چیز من انقهارهی و تسخرهی تحت قهرهی و سلطنتهی، همه تحت قهر خدا، همه تحت تسخیر خدا، قهر خدا رو میپذیرند و انقهار پیدا میکنند، تسخیر خدا رو میپذیرند، سلطنت خدا رو میپذیرند، تسخر پیدا میکنند. همه می‌دانند که وظیفه‌شون انقهار است و تسخر است. من بیان برای طاعت مخصوص به کل واحد، من انقهاری و تسخری تحت قهر خداوند و سلطنت خدا. تمام قوا چنینند، عملیتاً کانت این قوا علمیتاً، چه قوای عملی باشه چه قوای علمی، همه‌شون دارن اطاعت می‌کنن، منتها در صورتی که تکوینن ملاحظه شدند. اما اگر بخواهند با اختیار عمل کنند، نه این چنین نیست، با اختیار عمل کنند گاهی از اوقات اصلا به خدا توجه نمی کنند، تا چه رسن این که خودشون رو مقهور و تحت قهر خدا ببینند. اینی که ما داریم برای بحث میکنیم به لحاظ تکوینه، نه به لحاظ اختیار. قوایی با وقتی اختیار داشته باشن تبرک میکنه. وحیه اون طاعتی که ما گفتیم، محافظت حول رتبته، زمیر رتبته و محافظته برمیگرده به کلون. کلون قد علمه گفتیم یعنی کل واحد، هر یک از اینها محافظه میکند رتبه خودش را، یعنی در همون رتبه خودش هست. همین محافظت کردن بر رتبه نوعی طاعته یا صلاته. کلون قد علم صلاته یعنی طاعته یعنی مرتبته و بر همین مرتبه محافظت میکنه. و یه محافظته به رتبته و حضوره، حضوره عطبه بر محافظت او و حضور او لبچهی تعالی فی معمره. این لبچهی و فی معمره هر دو متعلق به حضوره. این کل واحد از قبا حضور پیدا میکنن فی معمره ها در آنچه که خداوند امر کرده و حضور پیدا میکنن لبچهی تعالی. لبچهی تعالی یعنی به خاطر اطاعت. اگر فقه بود وجه رو اینطوری معنا میکردیم قربت الله، لبچه الله این کارو میکنه، این یعنی تقریبا قربت الله این کارو میکنه، یعنی بخاطر رضایت خدا. اما بحث فقهی نیست. در بحث در این مباحث وجه الله عبارت است از اون وجود منبسط. این بهش میگن وجه الله. در این علوم وجه الله رو البته بعضی اوقات وجه الله رو به معنای ائمه علیهم السلام میگن، بعضی اوقات به معنای وجود منبسط میگن. اینو میگن وجه الله. وقتی هم که انسان میمیره، قبلا هم داشتیم این رو، وقتی انسان میمیره وجه اللهش واقعی میمونه، یعنی اون وجود منبسط واقعی میمونه، تعیونات میگن.
حالا حضور چه معنی داره؟
بله
حضور چه معنی داره؟
حضور فیما امره الله روشنه، یعنی حضور دارد در اون چه که خدا به او امر کرده، یعنی امر کرده ببین اونم حضور داره در همین امری که خدا کرده، یعنی فقط میبینه. خدا بهش گفته بشنو، اینم حضور داره در همین چیزی که خدا امرش کرده، یعنی در شنیدن، پس میشنوه. یعنی هر کدوم در اون امری که بهشون واگذار شده حضور دارن، تخلف نمی کنن از اون امر، کوتا نمیان، اون امری که بهشون خدا واگذار کرده انجام میدن. و تسبیح او اظهار خاصیته. این ضمیر تسبیح او به کل واحد برمیگرده. کل واحد از مقابا تسبیح میکنن خدا رو. خدا رو تسبیح میکنن یعنی چی؟ اظهار خاصیت میکنن. خاصیت کی؟ ضمیر خاصیتی به کی برمیگرده؟ ظاهر عبارت اقتضا میکنه که به خود همین کل واحد برگرده. هر کدام از این قوا خاصیت خودش را اظهار میکند و همین اظهار خاصیت میشود تسبیح. کلمه خاصیت معنیش اینه که اختصاص خودش را، اختصاصات خودش را ظاهر میکند. هر کسی به اختصاصات خودش منفرده، متفرده، یعنی این اختصاص مال اوست دیگه، مال کسی دیگه نیست. اصلا لفظ اختصاص همین رو میفهمونه. لذا پشتش میگه التی ینفرد بها، یعنی خاصیتی که این موجود، این قوه، این کل واحد منفرده به اوست، یعنی فقط مال خودشه، مال کسی دیگه نیست. چه خاصیت رو عبارت کردم از خاصیت کل واحد. این رو اظهار میکنه. ما داریم که حمد عبارت از اظهار کمالات ممدوح محمود. ممدوح نه محمود. حمد اظهار کمالات محمود است. حالا اظهار گاهی به لفظ، گاهی به حاله. ما مثلا ولو تلفظی هم نکنیم، وجود ما حکایت است مثلا قدرت خدا می کنه. همین اظهار قدرت خدا به وسیله ما شکره. البته شکر اختیاری نیست، شکری که داره انجام میشه، که من اختیار داشته باشم که نه، که انجام بدم نه، که نه. وقت این گاهی من با لفظ هم اظهار میکنم، این میشه شکر لفظی. این در مورد شکر هم ده. اما در اینجا تسبیح مراده. تسبیح هم ایشون میگه اظهار خاصیته، یعنی این موجود خاصیت خودش، یعنی خواص خودش، یعنی اختصاصات خودش رو ظاهر میکنه. خب اختصاصات خودش رو ظاهر میکنه برای چی ظاهر میکنه؟ برای اینکه این اختصاصات خودش رو شاهد بگیره بر وحدانیت خدا. نشه این طرف اختصاص موجی، اختصاص هم باید واحد باشد، چون سنخیت لازم میده که اون واحد است که واحد عطا میکنه، اون واحد است که خاص عطا میکنه. از شاهد علا وحدانیتی، یعنی وحدانیتی تعالی، از شاهده صفت برای خاصیته. خاصیتی که منفرد از این قوه به اون خاصیت و خاصیتی که شاهد است در وحدانیت خدا. من تا اینجا زمین خاصیتی رو به خود این قوه برگردوندم، چون کلمه خاصیت در مورد خدا بعیده به کار میره، ولی در مورد این قوه به کار میره. میگن خاصیت این قوه اینه، یعنی عرض خاصش اینه یا اختصاصاتش اینه. حالا اگر کسی جرأت کرد خاصیت در مورد خدا به کار برد، هیچ عیبی نداره که خاصیت رو در اینجا ضمیرش رو برگردونه به خدا. اظهار میکنن اختصاصات خدا رو، اون اختصاصاتی که خداوند به اون اختصاصات منفرد است، در موجود دیگر نیست، و اختصاصاتی که دلالت بر وحدانیت خدا میکنه، که این اختصاصات نشون میده خدا تکه در این باب شریک نداره و این دلیل بر وحدانیتش میشه. اینطور هم معنی کنید معنی میشه، منطقه در این صورت به زمین خاصیت به خدا برگردید و برای خدا کلمه خاصیت رو بکار ببرید. اگه کسی بکار بود اشکالی نداره که زمین به خدا برگرده. بعد آخر آیه داره والله علیم به ما یفعلون، ایشون میگه والله علیم به افعاله و طاعته. این کلامه کاشانی بود در تفسیرش یا در کتاب تعبیراتش. قال فستافی، حالا کلامه فیض رو میخواد نام کنیم. قال فستافی در تفسیر همین آیهی که الان در بارش داشتیم بحث میکردیم، الان ترن الله یسبحه له من فی السماوات و الارض و طیر، صافی در تفسیر نایه از بعض اهل معرفت کلامی نقل کرده که میخونیم، از رو میخونم، خیلی توضیح لازم نداره، اونجایی که توضیح بخواد توضیح میدم. قال بعض اهل معرفت قد خلق الله الخلق لیسبحه، خداوند خلق رو خلق شد تا او رو تسبیح کنند. تسبیح کنند یعنی با زبان تسبیح کنند، یا اصلا خود وجودشون تسبیح خداست، هر دوش محتمله، هم با زبان تسبیح کنند هم وجودشون تسبیح خداست. یعنی این خلائق نشون میدن که خدا مطهر است از نقایص. اگر موجودی نقص داشت این موجودات که الان ملاحظه میکنیم نمیتونست بیافرینه. پس خود وجود موجودات دلالت میکنن برای اینکه خداوند منزه از نقایصه و تنزه و تنزیه از نقایص میشه تسبیح. پس همه موجودات با وجودشون دارن خدا رو تسبیح میکنن. و سنا علیه فنطقهم به تسبیح له، خداوند اونها رو ناطق کرد، حالا نطق زبانی یا نطق حالی، به تسبیح له و ثنا علیه. البته من در اینجا دارم میگم تسبیح زبانی یا حالی، خودش بعدا میگه تسبیح زبانیه، تسبیح حالی نیست. البته نه که تسبیح حالی رو منکر باشه، تسبیح حالی که حتما هست، میخواد بیان کنه که بالاتر از تسبیح حالی تسبیح زمانی رو از سنگ تسبیح میکنه، گوش ما نمیشنه، اون ظاهرش رو داره تسبیح میکنه، وجودش داره تسبیح میکنه، ولی علاوه بر این زبانن هم تسبیح میکنه و ما نمیشنه. ایشون میخواد اینو بیان کنه، بدن هم تسبیح میکنه که مراد نطق زبانیه. ولی خب من دارم برای مطلق میگیرم، هم نطق زبانی میگیرم هم نطق حالی. فنطقهم به تسبیح له، تسبیح یعنی این که منزه است از نقایص، و ثنا علیه یعنی تمجیدش میکنه، او رو بزرگ شهادت میده به بزرگی او، او رو بزرگ جلوه میده یا بزرگ میکنه درست نیست، بگیم شهادت میدهد به بزرگی او، او بزرگ هست، کسی بزرگش نمیکنه، بزرگ میشه، همون شهادت میده بزرگی او بهتر از هم است. و سجود الله، سجود یعنی اطاعت. فقاله، فقاله یعنی این اهل معرفت این چنین میگوید که فقاله یعنی فقال الله، اهل معرفت میگه فقال یعنی فقال الله علم تر ان الله آیه رو تکرار میکنه. این اهل معرفت آیه رو دوباره میخونه، علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و طیر، یه ول ارض هم جای داخته، من فی السماوات و الارض و طیر و صافات الاعینی تا آخر. و قال ایزن، باز همین اهل معرفت این چنین گفته که قال یعنی قال الله ایزن، این آیه رو که از این آیه استفاده میشه، ساکنان سماوات، ساکنان ارض، بلکه موجودات سماوی همه سجده میکنن برای خدا. سجده هم به معنای اطاعت کردن و فرمان بردن. این عارف اینطور میگه، میگه این آیه خطاب به پیغمبر، علم تره، هر دو آیه خطاب به پیغمبر، علم ترون فرموده. پیداست که پیغمبر میتونه اینو ببینه، بقیه مگر با ایمان به قول پیغمبر قبول کنند که پیغمبر بفرماید اونها ایمان بیارن و قبول کنند. عیان، عیان یعنی با چشم دیدن یا با گوش شنیدن، مال دیگران نیست، مال پیغمبره. ایمان مال دیگران، دیگران باید ایمان بیارن به فرمایش پیغمبر، پیغمبر به عیان داره میبینه. خاطب خداوند به هاتین الایتین نبیش را، یعنی خطاب به پیغمبر، این خطاب به همه مردم نیست. الذی نبیی که اشهده و ذالک، خدا به مشاهده داد، به مشاهده او داد ذالک، یعنی اطاعت و سجده موجودات رو به مشاهده او داد و رآه و او هم دید. وقت لذابش میگه علم تره و لم تقل علم ترو فانا ما رأیناه، ما ندیدیم این سجود و تسبیح موجودات رو. فهوه یعنی سجود موجودات و اطاعت موجودات برای ما ایمان است، یعنی پیغمبر فرموده و ما داریم ایمان میاریم، ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عیان است، ایشون با چشم دیده، ما به گفته ایشون ایمان آوردیم، ما ندیدیم ولی ایمان آوردیم. فاشهده، پس خدا به شهود پیغمبر داد سجود کل شیء را و تواضع کل شیء را لله، این لله هم متعلق به سجود هم متعلق به تواضع. خب حالا می‌فرماد اگر کسانی هم پیدا شدن که مثل پیغمبر، خدا به شهود اونها این تسبیح موجودات را داد و اونام دیدن، اونام داخل در خطاب علمتر میشن، مثلا مثل ائمه علیهم السلام. حالا فرض کنید که عرفا رو قبول نکنیم، لااقل ائمه علیهم السلام رو قبول داریم که اونا بهشون شهود شد، به شهودشون داده شده این تصویر و اونا هم دیدن این تصویر رو شنیدن. هرچند بعدن میاد که عارفی ادعا میکنه که من هم، یعنی من هم شنیدم و دیدم، اونم بعدن میاد، یعنی مدعی هستن که این خصوص به پیغمبر و ائمه نداره، ولی لااقلش اینه که پیغمبر و ائمه اینو دارن، ما اونو دیگه اطمینان داریم. حالا نسبت به بعضی از عرفا رو شک بکنیم، ولی نسبت به ائمه و خود پیغمبر شکی نداریم. و کل من اشهده الله ذلک و رعا، هر کس را که خداوند شاهد این قضیه بگیرد و او هم این قضیه رو ببیند، قضیه یعنی شو، یعنی سجده موجودات، هر کس که این چنین امتیازی پیدا کند، دخل تحت هاتر خطاب، خطابی که پیغمبر شده به او هم میشه، نه حالا به او میشه، او داخل در این خطاب میشه، نه که یه خطاب مستقلی به این تعلق میگیره. خب این تصویحی که برای موجودات هست چه نوع تصویحی است؟ میفهمد هازاد تصویح فطری و سجود ذاتی، اختیاری نیست که کافر بگه نمی کنن. فطری و ذاتیه، همه این سجود رو دارن، حتی انسانی که در خیلی کارابش اختیار داده شده، باز او همین سجود رو به طور فکری و تکوینی دارد. ان تجل تجلا له. این از کجا این تسبیح ناشی شده؟ این فطرت و این تسبیح فطری از کجا آمده؟ ان تجل، این تجلی اله این چنین اثری در موجودات گذاشته که تجلا له، تجلی است که بر اونها تجلی کرده. یا ان متجل تجلا له، اینم اگر بود معنا میشد، حالا که نسخه ما تجلیه، یعنی از تجلی که بر اینها حاصل شده، یعنی خداوند این که این تجلی کرده، اصل وجود اینها از تجلی الهه. خب این خصوصیات اطاعت و اینها یا تسبیح و سجود هم اونم مثلا این تجلیه. فاحبوه، همه موجودات محب خدا شدن با این تجلی. تجلی هم چی؟ یعنی جلوه چهره. شما انسان رو ملاحظه کنید، جمیل پسنده، جمیل پسند، همیشه دنبال زیبایی هست. بقیه موجودات هم همینه، ما خبر نداریم، همه موجودات دنبال جمیل هست. خب خدا که جمیل مطلقه، جمال مطلقه، اگر جلوه کنه به تعبیر ما همه رو، دل همه رو می رو باید و محبوب همه می شود. خب همه به سمت ثنایش می رن دیگه. پیداست یک جلوهی مثلا از یک موجود زیبا اشخاص رو جذب می کنه. خب وقت تا چه نرسد به اون که جمیل مطلقه، یک جلوهش همه رو جذب می کنه. لذا فحبوه، بعد از اینکه او تجلی کرد همه او رو محب شدند، همه محب به او شدند. فن بعثو یعنی برانگیخته شدند، نه خودشون رو کندند، حالت انفعال داره، یعنی اینطور نیست که با اختیار رفته باشند، منبعث شدند، یعنی همینطوری رفتند بدون اینکه اختیار از خودشون نشون بدند. فن بعثو الی الثنای علیه، تحریک شدند و برانگیخته شدن به این که ثنا کنند علیه، بر اون کسی که تجلی کرده بود یا بر این تجلی ها، یعنی بر خداوند. من غیر تشلیف، هم تشلیف رو در اینجا دو معنی میتونیم بگیریم. یکی این که یعنی خداوند اونها تشلیف نکرد که این کارو بکنید، خود به خود کردند، لزومی نداشت، اینجا نبود که خدا اونها رو وادار کنه، تحمیل کنه برشون. یه معنی لغوی من غیر تکلیف، یعنی بدونی که من مشقت بندازه تشون، اونا با محبت این کار دارن میکنن. بل اقتضاء اون ذاتی به مختزای ذاتشون این کار میکنن. اتفاقا اگر به مختزای ذات باشه خسته نمیشه، هر کدوم از این قوایی ما اون کار مخصوص خودش رو بکنه خسته نمیشه، بلکه لذت هم داره. اگر خستگی هست به خاطر مقاومت هاییست که این مواد میکنن، چشم من از دیدن خسته میشه، ولو منظره زیبا ببینید، بالاخره یه وقتی خسته میشه میخواد بخوابه، میخواد استراحت کنه. یا راه رفتن، من دارم به سمت مقصدم میرم، خوشحالم هستم که دارم میرم، ولی خسته میشم. چرا؟ چون اون ماده‌ای که باید اطاعت از من بکنه، اون که مقتضاش نیست، مقتضای اون راه رفتن نیست، مقتضای بدن سنگینه، باید یه جا بیفته، یه جا آرامش داشته باشه. من دارم اون رو میکشم، اون داره مقاومت میکنه، کشیدن من، مقاومت کردن او باعث خستگی میشه، هر دومون خسته میشه، همون من. اما وقتی به اختزای ذاتی کاری انجام بدیم، مانعی سر رو همون نباشه، همش لذته. لذا ملائکه از این عبادتشون لذت رو برن، خسته نمیشن، چون به اختزای ذاتی کنه، مانعی هم که بدنشون وجود نداره. و هذه هي العباده الذاتيه التي اقام الله فيها اقامهم الله فيها. این عبادت ذاتی یعنی عبادتی است که ذات موجودات این عبادت را انجام میدهند، اختیارشون دخالتی در این مسئله نداره، ذاتشون انجام میده. اون ذاتی که اقامهم الله فيها، خداوند اونها رو در این عبادت اقامه کرد، یعنی طوری آفرید که اینا توی این عبادت باشن، این حالت رو داشته باشن. به حکم الاستحقاق الذی یستحقه، این استحقاق رو ما استحقاق خودمون مخلوق میگیریم. به حکم استحقاقی که استحقاق داشت خدا آفریدش، این استحقاق این مرتبه از وجود داشت خدا تو همون محل مستحق آفریدش، اون یکی استحقاق بالاتر رو داشت یا پایین‌تر رو داشت خدا باز اون تو محل استحقاق شافای، هر کدوم استحقاق ذاتی داشتن خدا اون استحقاق ذاتی رو بهشون عطا کرد، اونا طبق استحقاقشون توی مقامی آفریده شدن که مقام عبادت بود، منتها هر کدوم در حد خودش. توجه کنید که استحقاق در اینجا استحقاق عبد گرفتن، احتمال داره استحقاق خدا بگیره. به حکم استحقاقی که خداوند استحقاق او رو دارد، خداوند مستحق عبادت مستحق شده، موجودات هم به حکم استحقاقی که خودش داره اینجورین آفرید که وظیفهشون رو ادا کنن و شکر رو به جا بیارن، عبادت رو انجام بدن، کاملا مطیع باشن.
اگر برای خداوند بگیریم دیگه اون حکم استحقاق باید برای عبادت متعلق بشه.
بله،
اگه
حکم استحقاقی که خداوند به عبادت داشت باید قال. بعد این بعض اهل معرفت میگه و لیس هذا تسبیح به لسان الحال کما یقوله اهل النظر من ملا چشم الله. اهل نظر یعنی اهل فکر، اونایی که چشم ندارن، این فیلسوف هن عارف نیستن، اهل چشم نیستن، اهل نظر و فکرن، با فکرشون با قواعدشون حکم میکنن نه با شهود و چشم. اونا قائلن به این که این کسی به لسان حاله، همه موجودات به لسان حال تسبیح میکنن. قبلا از ملا عبدالرزاق کاشانی نقل کردیم که شهادت اعضا به لسان حاله، الان میگیم تسبیح به لسان حال نیست، این تو هم تفاوت میکنه. اون شهادتی که اعضا میدن به کاراشون گفتیم به لسان حاله، احتمال هم دادیم که به لسان قال هم باشه، اما در این تسبیح میگیم به لسان حال تنها نیست، حتما به لسان خالق هست. یعنی اینطور نیست که این موجود حالتش تقدیس کند خدا رو، بلکه خودش هم شهادت به مقدس بودن خدا میده، تنزیه میکنه خدا رو با لسان قال، که اگر کسی گوش شنوا داشته باشه صدای این موجود، یعنی صدای این سنگ هم میشنوه. همه موجودات مشغول تسبیح هست، حتی پرندگان، حتی درندگان، حتی حیوانات دیگه، همه هست چی هست، هر موجودی هست، جماد و نبات و حیوان، همه به لسان قال دارن تسبیح میکنن، اون تو کسی نمیشنه. رفتید توی مسجدی که پر باشه، همه مشغول دعا خوندن باشن، همه با هم بخونن، ببینید چه صدای هم همه هست، از هم همه هم خود بالاتر، کل جهان صدای هم همه هست تا ما نمیشنه. کل جهان مثل اون مسجده، مسجدی که پر باشه از انسان ها، کیپ تا کیپ نشستن، هر کدوم مشغول خوندن دعاست، کسی هم ملاحظه دیگری نمی کنه که یواش بخونه، همه مشغول بلند خوندن برای خودشون دارن میخونن، چنده اون کسی اطرافشون نیست. چه صدایی تو اون مسجد می شوچه؟ کل جهان همون صدا پیشیده منده، کسی نمی شده. نه
از اداره بود سر کسان بی بود بنا خدایی رو شیدی صدای تصویر موجودات اینجا من شب بخوابم، یعنی اینجا نمیشن.
بلسه ها زد تصیب لسان الحال کما یقول هو اهل النظر من ملاکش بله. قاله بعد این عارف میگه و نحن زد نام الایمان بالاخبار الکشف، یعنی اخبار ما گفتن که موجودات تصیب میکنن، ما ایمان به اخبار داریم، یعنی قبول داریم که موجودات تصیب میکنن، علاوه بر این خودمون هم کشف کردیم، هم ایمان به اخبار داریم، هم خودمون ملاحظه کردیم، شهود کردیم، دیگه نمیشه ایتون انکار کرد. و نحن زد نام الایمان بالاخبار الکشف، الکشف مفعول زدناست، ما علاوه بر ایمان بالکشف یه چیز اضافه هم به ما خدا داد، که علاوه بر ایمان به اخبار یه چیز زیادتری هم خدا به ما داد که کشف باشد. بله، این عارفین اهل معرفت، بعض اهل معرفت قال و نحن زد نام الایمان بالاخبار زدنا الکشف. شاهد بیان میکنه که چطوری به ما کشف عطا شد، فقط سمعنا الاحجار تذکر الله، شنیدیم که سنگ ها ذکر خدا میگفتند. بعد در رؤیت عین، این رؤیت عین با سمعنا هیچ سازگاری نداره. بعدش داره به لسانه، این درسته، سمعنا که احجار تذکر به لسانه، به لسان متعلقه به تذکره، تذکر الله به لسانه. اما رویت این در اینجا مناسبت نداره، مگر این که بگیم جا به جا نوشته شده که نحن زد نامعل ایمان بالاخبار الچشم و رؤیت عینه. اینطور میشه گفت. اما یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که اصلا رؤیت عینم همینجا بذاریمش. ما با چشم سنگ رو دیدیم و با گوشمون صدای تسبیح او را که با لسان انجام میداد شنیدیم. خب این ظاهرش خلاف ظاهر عبارته، چاره نداریم، چاره نداریم. اگر این عبارت درست باشه باید اینطوری معنیش کنیم، به الا سمعنا رؤیت عینه معنا نمیشه. باید بگیم سمعنا الاحجار را که احجار با رؤیت عین برای ما روشن بود، سمعنا که ذکر خدا میشه. این معنی خوبیه که رؤیت عین رو مربوط کنیم به احجار، یعنی احجار رو ما با چشم دیدیم. یه معنی سومی هم، یه احتمال سومی هم در اینجا داریم. احتمال اول این بود که جای رؤیت عین رو عوض کنیم. احتمال دوم بود که رؤیت عین رو مربوط کنیم به احجار، یعنی با چشم احجار رو دیدیم. معنی سوم از همین دقیق تره. ما نه احجار رو دیدیم، ذکر اونها رو هم دیدیم. یعنی وقتی که دهان باز میکردن برای ذکر کردن، ما دیدیم دهان باز میکردن، دیدیم دارن ذکر میگویند، حالا با دهان باز کردن یا به هر وسیله دیگه، یعنی ذکر گفتنشون رو دیدیم. منتها اونا ذکر میگفتن با این لسان که ما هم شنیدیم، که حتی ذکر گفتن هم دیده میشه. یعنی وقتی یه نفر داره ذکر میگه، ما تشخیص میدیم داره ذکر میگه، ولی صداش هم نشنویم. بله فقط یک ذکره که میگن اگر کسی بگه کسی متوجه نمیشه، دیگری متوجه میشه. اون ذکر لا اله الا الله که خیلی ذکر پسندیده است، به خاطر اینکه هیچ دوریتش ممکن نیست مگه کسی داد بکشه. ولی همینطور معمولی لا اله الا الله بگه توی دهن تکون میخوره، بیرون اصلا هیچ مشخص نیست، لب اصلا تکون نمیخوره، لذا کسی متوجه نمیشه این آدم داره ذکر میگه، فکر میکنه دهنشو باز کرده و دهن داره نفس میکشه، نمی فهمه این داره ذکر میشه.
خب درست میگه کسی که ذکر لا اله الا الله زیاد بگه تنها میمونه،
که ذکر بگه که نگه همه وقتی مردن تنها میمونه.
نه خب میگه اون خاصیت رو تو همین دنیا مثلا بعضی از ما یه اشعار رو برش مترفت میشه.
شاید این مرده زمان هم کسی
ذکر لا اله الا الله تمرکز فکر شده. حالا تنها میمونه یه مطلب خیلی هم که زیدی هم داری. مثلا میگن برای اینکه زیاد نکنید ذکر لا اله الا الله بگید. البته من بعضی هاش میدم ذکر لا اله الا الله میگن با صدای بلند، حالا میبینه دهنش تکون نمیخوره، اقلا با صدا بفهم میکنه درسته شده. بله بلسان تسمعه آذاننا منها، با ذکر میگفت این احجار به زبانی که گوش ما از این احجار اون ذکر رو میشنید. تسمعهو ذکری که میشنید اون ذکر رو آذان ما، گوشهای ما، منها یعنی از این احجار. بعد تو خاطب اونا، این مهمه، این سنگا به ما خطاب هم میکردن. مخاطبت العارفین به جلال الله، مانند کسانی که عارفند به جلال خدا و دارن دیگران را آگاه میکنند، یعنی طوری با ما حرف میزدن که گویا یه عارف داره حرف میزنه، یا گویا ذکر میگفتن و ذکرشون رو به گوش ما میرسوندن که گویا یک عارف داره ذکر میزنه. من مالایسه یدرکو کل انسان، یعنی ذکرهای مخاطبه هایی که هر انسانی نمیتونه تشخیص بده. ما از کنار این موجودات میشه همه رو ساکت میبینیم، ولی گروه خاصی هستن که اینها رو ناطق میبینن. عقولو عقولو فیض میده. قد سبق فی صورت نهوه بین اسرائیل زیادت بیان لحاظه، چون در تفسیرش میگفت چیه؟ تفسیر صافی رو گفته، میگه که در دوتا سوره قبلا من در مورد این مسئله بحث کردم، بیانی بیشتری داشتم. بعد باز هنوز فیض حرف میزنه، ولقومی داره فیض از تفسیر قومی نقل میکنه. ولقومی همین صادق نقل کرده که هرگاه حیوانی شکار شود معلوم میشه در اون لحظه ذکر خدا رو فراموش کرده، همه مشغول ذکر خدا، تا وقتی ذکر خدا میکنه شکار نمیشه، وقتی ذکر خدا رو فراموش میکنه همون لحظه شکار میشه. این نشون میده که همه مشغول ذکر خدا.
مقتضای ذاتشون دیگه، مقتضای ذات که دیگه تخلفشون
نه، مقتضای ذات به جای خود به لسان قاضی ذکر میگن، این مهمه، به لسان حال که همه دارن ذکر میگن. این عارف میگه تنها این به لسان حال نیست، به لسان قال ما شنیدم، اینا به لسان قال مشغول ذکرن، اون به لسان حالش که اصلا کفتش نیست، به لسان قال مشغول ذکرن، اون وقتی که قافل میشه لحظه که ترش میکنه گرفتار میشه.
به لسان قال به جز بشر
بسن،
یعنی به جز بشر بیه همیشه،
بله،
نمیشه
کارو نمیشه. پسر بچه نابالغی، نه نابالغ، بچه شاید زیر 5 سال بود، مگسی عزیزش کرده بود، بلش رو بود نبیگیره، نمیتونست بگیره، و سر مگسه داد میزد قافل بشه از ذکر خدا تا من تو بگیرم. پسر بچه زیر 5 سال، حالا شنیده بود البته، مگسه دستور میداد قافل بشه تا من تو بگیرم، تا قافل هم نفی گرفتن نمیشه، باید اون قافل داشته تا یه بتونه بگیرزش. ولی ما من تیرن یساد فی برن ولا بحرن، حیواناتی هستن که تو دریا رفت آمد میکنن، حیوانات ماهی، اونا هم گاهی ممکنه سید بشن. لا یساد که ما من تیرن یساد و یعنی سید شود فی برن ولا بحره، بلکه ولا یساد و شعون من الوحشه، حیوانات وحشی مثل گاو وحشی، بز وحشی، این چیزا، الا به تضییعی از تصویح، مگر این که تصویح خدا رو تضییع کرده، اون وقتی که تضییع میکنه گرفتار میشه. بله امیر المومنین، این را از رو میخونم، هر که لازم باشه توضیح بدم توضیح بدم. ان امیر المؤمنین علیه السلام، ان لله ملکاً فی صورت دیک الاملح، خداوند فرشته ای دارد که ظاهرش صورت خروس داره، خروس املح اشهب، املح و اشهب نزدیک همان، پاورقی چون نوشته اونی که رنگش کدر است و سفیدی برش قلبه داره بهش میگن املح، اونی که سیاه هست و سفیدیش قلبه داره بهش میگن اشهب، یعنی سیاه سفیده منطقه سفیدیش قلبه داره. براسنهو، براسن این چنگالش، ناخوناش، براسنهو فی الارضین سابعه، در طبقه هفتم زمین این ناخوناش هست، و عرف طبقه هفتم زمین الان برای ماها روشن نیست چیه، میگن هفت زمین داریم، همونطور که هفت آسمان داریم، این پاش رو زمین هفتمه که دیگه پایین ترین زمینه، و عرفهو یعنی تاج، خروس دیدین که یه تاجی اون بالا داره از گوشت، سرخ هم هست غالبا، بعضی هاشون ولی سرخ کمرنگ، و عرفهو تحت العرش، یعنی تاج زیر عرشه، ببینید چقدر بزرگه که پاش به زمین هفتم، تاجش به عرش، به این وسط آسمان یک و دو تا هفتش هم گذارونده، چون عرش محیط و برهمه هست. لهو جناهان، دو تا بال داره، جناهون بالمشرق و جناهون بالمغرب، اما جناحی که در مشرق فمن ثلج از برف ساخته شده و اما جناح الذی فی المغرب فمن نار از نار ساخته شده و عجیبه که این اون آب نمی کنه، اونم یه خاموش نمی کنه، چون آب با آتش نمی سازه، آتش یخ و آب میکنه، یخ هم اگر آب بشه آتش خاموش میکنه، هیچ کدوم به هم کار نداره. فکل لما هدر وقت و سلات، هر وقت وقت نماز میشه، ظاهر نماز صبح نگفته کدوم نماز، ولی خلوص وقتی میخونه وقت نماز صبح میخونه، وقت ظهر و مغرب عشا به خصوص مغرب عشا که دیگه وقت خوابشه، ظاهر نماز صبح منظور حالا بشه عبارت مطلقه نگفته کدوم نماز. فکل لما هدر وقت و سلات قام علا براسن براسن هی، من اینو یادم رفت لغت نگاه کنم اینم به چه حرکتی خونده میشه، عرف رو نگاه کردم، عرف با زم اینه، اما اینو یادم رفت نگاه کنم، اون توجه نکردم به نحوی خوندنش. قام علا براسنهی یعنی بر ناخوناش بلند میشه، پا رو بلند میکنه و رفع عرفه تحت العرش، تاجش هم صاف میکنه، بلند میکنه، صاف میکنه. ثم اعمال احد جناحه علی الاخر، بالش رو به سمت بال دیگر میل میده، خروس رو ببینید وقتی بالش رو بلند میکنه، بالش رو بلند میکنه، این بال راستش رو سمت چپ میره، چپش رو به سمت راست میره، تا این بالا میره، یعنی بال بلند میشه رو بدنش. قبل از اینکه این کارو بکنه خب بال راست طرف راست چسبیده، بال چپ طرف چپ چسبیده، وقتی میخواد بال بزنه، وقتی میخواد بال بزنه هر دو بالو بلند میکنه، وقت بال راست به سمت چپ میره، چپ هم به سمت راست میره. ثم اماله میل میدهد، کج میکند یکی از دو بالش رو بر دیگری، وقتی یسفق بهما، یعنی اینطور رو به هم میزنه، به هم میزنه یعنی چی؟ یعنی دو تا بالو به هم میکوبه، ظاهرش اینه، ولی پشتش میگه کما یسفق دیکری منازل کن، مثل خروسی که توی منزل شما بالشو به هم میزنه، تو منزل ما بالو به هم نمیزنه، بالو به تنش میزنه، یعنی بالو بلند میکنه با شتاب با شدت میکوبه به تن خودش، ولی ظاهرن بالشو به بالش نمیکوبه. از این کما یسفق دیکری منازل کن نشون میده که منظور از تصفیق این نیست که دو تا بال رو به هم میکوبه، بال بال میزنه، بال زدن خروس در خونه ما چطوره؟ اونم همینطور. فلر لذی، وقتی که این دو تا بال کنار هم میاره خب بالاخره نزدیک میشه دیگه، آتشه با یخه نزدیک میشه. اما فلر لذی من از سلجه یرف نار، اونی که از برف درست شده آتش رو خاموش نمی کنه، ولل لذی من النار یصیب السلج، اونی هم که از آتش ساخته شده سلج رو آب نمی کنه،
به هم
که می خوره، بله این دو تایی که بالا می بره از پشت به هم می خوره، بله به هم که می خورن، اون تا وقتی می کوبه به بدنش می کوبه،
بله
می بره بالا بدن بر می جاده نمی کوبه به تنش، تصفیقش به این صورتی که به بدنش میکوبه، ولی این دو تا بالا که بالا میبره به هم میخورن، نزدیک میشن و بعد حتی به هم هم تماس پیدا میکنه، اونتا به هم نمیکوبن، اونطور که ما تو خروسای خونه خودمون میبینیم به هم نمیکوبن، خونه خودمون میبینیم اجل ما خروس داریم، یعنی خروسایی که دیدیم
شما سه یاد داره صحبت تا قاعدمون داشته باشد تو آپارتمانی
قطعه نبود بله درسته اینقدر بلندش بلنده که بخواد بگرده که ثم ینادی به علا صوته با صدای بلند میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله خاتم النبیین و ان وصیه او خیر الوصیین سبح القدوس رب الملائکه و روح، معنا نمیخواد این ذکرشه. فلا یبقا فی الارض دیکن الا اجابه، در زمین باقی نمیماند خروسی مگر اینکه جواب میدهد گروه، یعنی اونم صدا میکنند که صداشون به این جواب میدن، حالا یا همین ذکر رو میگن یا این ذکر تصدیق میکنن.
در
بله. ظاهرن من اینطور فکر میکنم، حالا اینا توضیحات ماست، ما از این چیزا خبر نداریم، که منظوری نیست که در حینی که اون خون همه خروس های عالم و دنیا با هم شروع میکنن بخوندن، چون ما این تجربه رو نداریم، بلکه همه جوابشون میدن، منتها جواب میدن ممکنه چیز تا یکی سر با فاصله کوتاه با فاصله بلند، هیچ خروسی باقی نمونه که اینجا جواب میده، ولی نه اینکه همه با هم جواب، عبارت نداره که همه با هم جواب میدن، چون این من شنیدم بعضی میگن اگر اون خروس میخونه بعد همه اینا جواب میدن، چرا ما فاصله ها رو بین خوندن ها میبینیم میشه، یعنی فاصله حاصل میشه، جواب اینه که روایت نگفته همه با هم میخونن، روایت گفته همه میخونن، همه هم جواب میدن، منطقه دیگه حالا بسیاری داره به خبری که به این حیوان هم میرسه، مشاهده که اینا میکنن، و ما دیگه اینهاش نمیدیم چی میشه که به نوبت میخونن به تفاوت میشه، فذالک قوله عز و جل و طیر و صافات کلان قد علم صلاته و تسبیحه، همه میدونن که صلات تسبیحشون چیه، این خروس هم میدونه باید چی بگه، وقتی ملک اونطور میخونه خروس های زمینی و خروس های دنیایی میدونن صلاتشون و تسبیحشون چیه. بعد مرحوم فیض میفرماد و فی توحید در کتاب توحید از امام مثل همین روایت نقل شده، انتها کلام صافی فیض در صافی. اقولو مرحوم آقا علی حکیم میخواد انتقا کل شیء اینو معنا کنه، چندین معنا برای انتقا کل شیء این میاره، احتمال میدم همه شو نمیتونی بخونی، خب اون مقداریشو میتونی میخونی، یکی این که مراد از کلش در کل شیء تصرف میکنه، میگه مراد از کل شیء یعنی کل شیء له قابلیت مطلق، که این یه معنی ظاهریه، یعنی معنی عام نیست، معنی عام اینه که همه دارن نطق میکنن، انطقه کل شیء یعنی همه چیز رو به نطق میاره، یه معنایی که عارف پسند، ولی این معنایی که الان داریم میکنه معنای عرفانی نیست، معنای معمولیست که محدثین هم همین معنا میکنن، یعنی هر شیئی که قابلیت نطق داشته باشه خدا به نطقش میره، اون که قابلیت نداره نه که خدا نتونه، اون قابلیت نداره و تحمل میکنه، این یه معنا برای انتقا. اقول قوله سبحانه انتقا کل شیئن احتمال دارد که مراد از این قول خدا من این است که انتقى كل شيء له قابلیت النطق و شأن النطق و استحقاق النطق، مثل ملائکه انسان که از اینا که بگیرن یه نطق نیست، پس خداوند وقتی به نطق میاره اینا رو به نطق میاره نه موجودات دیگر، عرض میکنم این یه معنی است که به ظاهر آیه میاد، ولی خب ممکنه بعضی رو تعمیم بدن که احتمالات در احتمالات بعدی ما میتونیم تعمیم بدیم. احتمال دوم اینه که انتقا کل شیئه منطقه نه در دنیا، ببینید اینجا دیگه تصرف در انتقا میکنه، اون در احتمال قبل تصرف در کل شیئه کرد، کل شیئه اختصاص داد، اینجا انتقا رو اختصاص به آخرت میره، میگه در آخرت همه نطق میکنن، چه کسانی که در این دنیا قابلیت نطق داشتن چه کسانی که در این دنیا قابلیت نطق نداشتن، وقتی آمدن تو آخرت همشون نطق میکنن. چرا؟ چون آخرت با دنیا فرق میکنه، آخرت داره حیوانه، همه موجودات اونجا زنده میشن، زندگی که اینجا زنده هستن ولی اونجا زندگی پیدا میکنن که قابلیت نطق برشون هست، حیات مثل حیات انسانی پیدا میکنن، حیوانات به قولیشون متصل به نفس انسانی میشن، وقتی متصل به نفس انسانی شدن حالت انسان رو پیدا میکنن، همونطور که انسان میتواند نطق کند اینا میتونن نطق کنن، در این آیه ان الدار الاخره لهی الحیوان که مورد شاهد ایشونه و بیان میکنه که همه موجودات در اون دار آخرت زنده میشن زیرا اونجا دار داره حیاته، در این آیه ایشون میفرماد که آیه با آوردن ضمیر فصل که لهیه باشد و با معرف قرار دادن خبر که الحیوان باشد داره منحصر میکنه حیات رو در دار آخرت، یعنی عالم های دیگه حیات عمومی ندارن ولی عالم آخرت حیات عمومی داره، همه موجوداتی که میان تو عالم آخرت حیان. بعد حیوان میگه صیغه بر وزن فعلانه و فعلان صیغه مبالغه است، دلالت حال صیغه مبالغه نباشه دلالت بر مبالغه میکنه، یعنی همه کاملا حیان، نه حیان کاملا حیان، وقتی کاملاً حی باشن قدرت نطق هم دارن. و یحتمل ان یکون المراد، یعنی مراد خداوند از آیه انتقه کل شیئن مراد این باشه انتقه کل شیئن را منتافت دار الاخره، نه فقط ملائکه و انس و جن را که در دار دنیا به نطق آورده بلکه همه موجودات در دار آخرت به نطق می آورد، کما قال سبحانه ان الدار الاخره لیل حیوان، بلکه حیات منحصرتون فیها، حیات منحصر است فیها یعنی در دار آخرت، کما یدل بر این انحصار ضمیر فصل و خبر محلا بلام که دلالت بر حصر میکنه، خبر رو محلا بلام آورده ضمیر فصل لحیه رو اضافه کرده و این از ارتباط حصره، هر جایی که این وضعی پیش باد جمله میشه جمله حصری. خب معناش اینه که دار آخرت منحصراً دار آخرت داریست که همه در زنده وقت وسیقه فعلان هم دلالت بر مبالغه در حیات می کند. این مطلب کلی گفته شد، حالا با توضیح بیشتر می خواد بحث کنه. می فرماد همین نفسی که در دنیا به ما تعلق گرفته، نفس حیوانی ما، اینم اخرویه، نفسی که حیات رو در ما ایجاد میکنه اینم یه موجود اخرویه، منتها خداوند از آخرت آورده تو دنیا و به بدن ما تعلق داده تا ما به توسط این نفس حرکت سعودی کنیم.
اون از اخرویه چیه؟
یعنی ملکوتیه. بله این نفس اخروی نه یعنی رفته آخرت از آخرت برگشته، این که نیست، مراد اینه که از سنخ آخرته، یعنی ملکوتیه، یعنی حیه، یعنی حیه، همونطور که موجودات آخرت حیان اینم حیه، منطور حییست که آمده تو دنیا حیاتش خود ضعیف شده به خاطر تعلقش با ماده، اون تعلق با ماده اگه ازش گرفته بشه حیات اخروی که داشته دوباره پیدا میکنه. النفس الحیوانیت المتعلقه بالبدن فی دنیا، نفسی که در دنیا تعلق به بدن گرفته، این من نشأت الاخرت ایزن، این ایزن از نشأت آخرته، یعنی همونطور که در نشه آخرت زنده میشه در دنیا هم نشه آخروی داره و زنده است، این ایزن اینطور معنی شده، یا ایزن رو اینطور معنی کنید همونطور که نفس انسانی هیه، همونطور که نفس انسانی هیه و از دار آخرته، نفس حیوانی هم هیه از دار آخرته، هر دو هیه، لیکن اتصالها بالبدن اتصالا سعودیا ضعفت حیاتها، به خاطر اینکه اتصال به بدن و ماده پیدا کرده ضعفت حیات و حیاتش ضعیف شده، ولی حیات اخروی داشته حیات کامل داشته، اینجا که آمده به خاطر تعلق ماده حیاتش ضعیف شده. اتصال سعودی یعنی چی؟ یعنی اتصالی لسعود، چرا نفس ما از آخرت آمده و به بدن تعلق گرفته؟ برای اینکه سعود کنه، تکامل پیدا کنه، حرکت سعودی کنه و قوس سعود رو طی کنه، پس اتصالش اتصال سعودی است، به این جهت تعلق گرفته به بدن که حرکت سعودی کنه، ولی همین تعلق به بدن او رو ضعیف کرده، اگرچه آینده خوبی در پیش داره به خاطر اینکه حرکت سعودی میکنه، اما فعلا به خاطر تعلق بدن ضعیف شده. و کل حیوان و کل حیوان فی نشأت الاخره، حیوان انسانی، هر حیوانی که در نشأت آخرت میاد حیوانی است انسانی، یعنی حیوانی است در حد انسان یا حیوانی است مرتبط به انسان. از عبارات بعدیش پیدا میشه یعنی مرتبط به انسان. لکونه متصلا به نفس الانسانیه کلکلود. دقت کنید، کل حیوان فی نشأت الاخره میتونه حیوان منفصل از انسان باشه و میتونه مرتبه نازله نفس خودمون باشه، که اونم مرتبه نازله نفس ما نفس حیوانیه، اونم حیوانه. از عبارت بعدی برمیاد که مرتبه نازله نفس ما شاید مراد باشه، چون میگه این حیوان در آخرت متصل به نفس انسانی است کل جلود. جلود یعنی فرض کنید که نفس انسانی رو در وسط بذارید، پوستی اطراف این نفس انسانی احاطه کند، این پوست همون حیوانه. حیوان به نفس انسانی مرتبط می شود، متصل می شود، همونطور که پوست به بدن انسان مرتبط می شه. یعنی هم احاطه می کنه هم می چسبه. این چسبندگی دلالت بر اتصال شدیده و دلالت بر ارتباط شدیده. حالا کل حیوانن این چنین است یا کل مرتبه نازلهی از مرتبه مراتب نفس ما که مرتبه حیوانی است چنین است؟ با هر دو سازگاره. همه حیوانات بیرونی، حیوانات منفصل، حیوانات منفصل هم مرتبط میشن به نفس انسانی. همه حیوانات به نفس انسانی مرتبط میشن. البته اگه مرتبه نازله نفس خودمون بگیریم خیلی راحته، منطقه مشکلی که ما داریم اینه که در دنیا هم مرتبه نازله ما متصل هست، این اختصاص به آخرت نداره. اینو ایشون در آخرت این بیان میکنه، لذا من به نظرم میرسه که کل حیوان مرادشه. بله، مرتبه نازله نفس ما که نفس حیوانی نامیده میشه، اون که تو دنیا هم متصل به نفس انسانی است. بله،
کل حیوانی
اینو برای این آورد که بفهماند همه موجودات در آخرت که انهو انسانی هست. اگر معنای کل حیوانه حیوانات منفصل از انسان باشه، همه میشن انسانی. اگر مرتبه نازله نفس ما باشه، یعنی نفس ما در اونجا دیگه مرتبه حیوانیش مثل مرتبه انسانیه، یعنی اینقدر قویه و حیات قوی داره.
یعنی خاطر که چون دار آخرت دار حیاته، هر
بله.
حیوانی میره
چون دار آخرت دار حیاته، بله. هر حیوانی میره اونجا این که نمیشه، یا مرتبه نازله نفس ما این که نمیشه. عرض میکنم با هر دو سازگاره، خیلی روشن نیست که ایشون کدام رو میگه. ظاهر عبارت اینه که کل حیوان منفصل، نه کل مرتبه حیوانی ما. اصلا بحث در مرتبه حیوانی ما نیست، بحث در همه حیواناته. بعد ظاهرش اینه که در همه حیواناته، منتها چون یه خود به نظر باور کردن سخت میاد، من یه دارم توضیح میکنم، میگم مرتبه حیوانی نفس ما.
بعد احتمال دومی که تصرف در مرحله نطق کرد، المراد کل شیئی بود، نه کل حیوانی، که جمادات کامل
بود. بله دیگه، کل شیئی بود،
یعنی کل حیوانی که کل صاحب حیات یک اونجا میاد حیات پیدا کنه، اینجوری بگیر مثلا جمادات و نباتات کامل میشه.
شاید البته ایشون از اون و نفس الحیوانیه فقط بحث برد سمت حیوان. کل شیئین قبلی که گفت همه رو شامل شد، چه حیوان چه غیر حیوان. ولی وقتی رسید به و نفس الحیوانیه دیگه بحث رفت تو حیوان، نبات اینا رفت کنار. این دیگه بحث نبات و جماد نداره، فقط نفس حیوانی رو مطرح میکنه. مطالعه نفس حیوانی منفصل از ما یا مرتبه نازله نفس ما. خب نفس الانسانیت الکلیه، یعنی نفس حیوان ها متصل میشن به نفس انسانی ما که نفسی جزئی، یا متصل میشن به نفس انسانی کلی. چون میدونید یه نفس انسانی کلی ما در جهان داریم، که اون مدبر نفس ماست. وقت تنگ شده، این ختم احتیاجی به توضیح داره. بمونه به نظرم بهتره، ولو وسط مطلبی بمونه که بتونیم وقت توضیحش رو داشته باشیم، توضیح بدیم شد.